ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی حماس از موافقت با آتش بس 24 ساعته خبر داد. مالزی از دستیابی به توافق با شورشیان اوکراین برای ورود پلیس به محل سقوط هواپیمای مالزیایی خبر داد. افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار حمله کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سخنگوی گروه حماس اعلام کرد که این گروه با آتش بس 24 ساعته موافقت کرده و این آتش بس بین اسرائیل و نوار غزه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز می شود. سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و همچنین به مناسبت عید فطر در نظر گرفته شده است. حماس پیشتر پیشنهاد اسرائیل را برای آتش بس 24 ساعته رد کرده بود و از بامداد یکشنبه اسرائیل حملات خود را در نوار غزه از سر گرفته بود. هنوز اسرائیل به موافقت حماس به برقراری آتش بس واکنش نشان نداده است. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد در حملات تازه در روز یکشنبه 3 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقام‌های فلسطینی تعداد کشته شدگان حمله 19 روزه اسرائیل به نوار غزه تا کنون از مرز 1000 تن فرا رفته است. همچنین 43 سرباز ارتش اسرائیل و 3 غیر نظامی این کشور هم در 3 هفته گذشته کشته شدند. مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته که به افراد پلیس بین‌الملل اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی میگوید که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا نیز روز یکشنبه اعلام کرد که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می‌شوند که تحقیقات در آن در جریان است. این مکان تحت کنترل نیروهای شورشی اوکراین است، اگرچه مقام‌های استرالیا اضافه کردند که این پرسنل مسلح نباید تهدید محسوب شوند و تنها برای حفاظت از محققان در این منطقه حاضر می‌شوند. روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس ولایت قندهار، یک گروه بمب‌گذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کردند. بنابر این گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش میپیوندند. به گزارش رویترز، رئیس مستقل تحقیق در مورد سوریه در سازمان ملل گفته است که داعش در حال سوری شدن است. به گفته این مقام سازمان ملل، ارزیابی میشود 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه‌های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد در حال جنگند. گروه داعش پس از پیشروی‌های اولیه خود در عراق طی 2 ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر بغدادی رهبر این گروه ستیزجو نیز به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی شده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبر بازداشت چند شهروند آمریکایی در ایران. هفته پیش جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به همراه همسرش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار آزاد که در تهران مشغول به کار بودند، بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز جمعه با تایید این خبر گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است. درباره اتهام، محل نگهداری و نهادی که این افراد را بازداشت کرده، هنوز خبری منتشر نشده است. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار که از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به سوالات او درباره پرونده‌اش پاسخ داد. از جزئیات این جلسه و اتهام سبا آذرپیک خبری منتشر نشده است. گزارشگران بدون مرز 3 هفته پیش اعلام کرد که ایران با 64 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، اتهام‌های وارده به این روزنامه نگاران را بی اساس و غیرقانونی می داند.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
دادگاه سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی، روز دوشنبه به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع آقای میردامادی، میگوید اتهامات موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. سراج میردامادی که سال پیش از پاریس به ایران بازگشت، از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
هنوز برای ایشون وثیقه‌ای در نظر گرفته نشده از طرف قاضی، اما قاضی قول داد که تا 1 هفته آینده حکم رو اعلام کنه. این جلسه دوم و جلسه آخر محاکمه رسیدگی به اتهام اخیر که اجتماع توانی موضوع ماده 610 بود و خب جلسه به صورت غیرعلنی بود، ولی ما در آخر جلسه‌شون رو چند دقیقه ملاقات کنیم.
به گزارش منابع دانشجویی، وحید رنجبر، فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، حدود 10 روز پیش توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و از آن زمان تا کنون از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در ایران، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به وکیل مدافع او اطلاع داده که آقای داوودی به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده. ارژنگ داوودی پیش از این هم به اتهام راه‌اندازی جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که از سال 1382 تا کنون به دلیل این اتهام‌ها در زندان به سر می‌برد. رویا صابری نژاد نوبخت، شهروند ایرانی بریتانیایی که مهر ماه گذشته در پی سفرش به ایران بازداشت شد، به 20 سال زندان محکوم شد. همسر او داریوش تقی‌پور میگوید همسرش به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده، در حالی که به گفته او خانم صابری نژاد هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این اتهام ها تنها به دلیل نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش به او وارد شده است. محسن رحمانی برای اجرای حکم 7 سال زندانش احضار شد. او دانشجویی است که در روز میتینگ انتخاباتی حسن روحانی پس از بالا بردن عکس میرحسین موسوی بازداشت شد و مدت 2 ماه در اوین زندانی بود. محسن رحمانی به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنزپرداز منتقد حکومت ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی، و احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، هفته پیش برای 4 روز به مرخصی آمدند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده و از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. احمد زیدآبادی هم از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع رسول حلومی و راضیه ابراهیمی هشدار داده و خواستار توقف حکم اعدام آنها شده. در این بیانیه آمده این دو محکوم به اعدام در نوجوانی و زیر 18 سال مرتکب قتل شدند و اعدامشان با قوانین بین المللی و تعهد دولت ایران مغایرت دارد. این نهاد حقوق بشری میگوید از سال 2008 میلادی، یعنی از 6 سال پیش تا کنون، دست کم 35 تن از افرادی که در ایران اعدام شده اند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
دادگاهی در قائم شهر برای یک متهم حکم سنگسار صادر کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد برهانی، رئیس دادگستری قائم شهر، اتهام‌های این متهم مرد را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری انواع سلاح، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده. این متهم 32 ساله به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار سنگسار و همچنین 15 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می گوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال می شن و ما شدیداً اون رو محکوم می کنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
هفته پیش 5 شهروند دیگر در کرمانشاه شلاق خوردند در ملأ عام و به دلیل روزخاری. علی اشرف کرمی، معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری کرمانشاه، گفته جرم این افراد روزخاری در ملأ عام بوده و آن را ارتکاب فعل حرام نامیده است. تنها 9 روز پیش از اجرای این حکم در کرمانشاه، در تاریخ 20 تیر ماه، 4 متهم دیگر هم در شیراز در ملأ عام شلاق خوردند که اتهام 2 نفرشان روزخاری و مصرف مشروبات الکلی عنوان شد و برای این اتهام هر کدام 80 ضربه شلاق خوردند. در ایران علاوه بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام، حکم قطع انگشتان دست و اعدام هم در برخی موارد در ملأ عام اجرا می شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می داند.
شلاق زدن شکنجه است یا مجازات های دیگر دست بریدن در مورد سرقت. در اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو است. جمهوری اسلامی مبارزه با فساد رو بردند با قول خودشون زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هوای تو داره دنیامو میگیره، من از این اتفاق تازه خوشحالم، نفسهای منو حتی تو پر کرده، از این احساس بی اندازه خوشحالم، کنارت راه میرم اوج میگیرم، کنارت عشق رنگ زندگی میشه، تو میدونم که یادت بهترین تسکین دردامه، تو این دنیا همین که عاشقت باشم، تصور میکنم دنیا تو دستامه، سپردم قلبمو دست تو، میدونم که یادت بهترین تسکین دردامه، تو این دنیا همین که عاشقت باشم، تصور می کنم دنیا تو دستام، تصور می کنم دنیا تو دستم، سپردم قلبمو دست تو، می دونم که یادت بهترین تسکین دردامه، تو این دنیا همین که عاشقت باشم، تصور می کنم دنیا تو دستم.
شصت ثانیه با زمین.
وقتی آدم میشنوه صرف جویی در انرژی، ممکنه که در ذهنش به یه سری کارهای وقتگیر و پردردسر فکر کنه، در حالی که اغلب مواقع قضیه خیلی ساده تر از این حرف هست. مثلا اگه میخواین لباساتون رو اتو کنین، کافیه که چند لحظه وقت صرف سوا کردن اونا بکنید، به ترتیب دمای لازم برای اتو کردن. با حریر و ابریشم شروع کنید که با دمای کم اتو میشه، و بعد برید سراغ شلوار جین و لباسای نخی که نیاز به دمای زیاد دارند. همین کار ساده به کم کردن مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست کمک میکنه.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
نگو تنهایی، نگو غم نشستم، نگو آدم و رنگ با رنگ، نگو از دنیا خستم، نگو عشق، نگو بی کسی، نگو از بی وفایی،
بگو توی رویا بگو توی بیداری شونه هامو وسط میارم تا که سر روش بذاری
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.